دارن و چه کتابای مردم زیادتر استقبال میکنن ازش؟
کتابای ما از قبیل روانشناسی، رمان، کودکانه، انگیزشی، برای کسایی که نتورک کار میکنن، همه جور کتاب، حتی کسایی که کتابم سفارش میدن تا جایی که امکان داشته باشه سعی میکنم فراهم کنم، ولی بیشتر مردم رجوعی که میکنن کتابای انگیزشیه، انگیزشی که حالشون خوب بشه، زندگی کردنشون خیلی بهتر و قشنگتر بشه، دیدشون بهتر بشه، تو کسب و کارشون موفق‌تر بشن. اینجور کتاب بیشتر استقبال میکنم.
خودتون هم اهل مطالعه هستین یا فقط میفروشین؟
خدا رو شکر الحمدلله میخونم.
خب شکر. همین که خودتون اهل مطالعه باشین قدر کارو میفهمین.
بله، چون وقتی مطالعه داشته باشم بهتر میتونم مشتری رو راهنمایی کنم.
بخیر باشین. صدای شما رو مال خانواده‌های مهاجر هم میشنوه، شنوندای ایرانی هم میشنوه، در داخل افغانستان هم میشنوه. یک دفعه دیگه خودتون رو معرفی کنین و اگر دلگفته‌ای دارین بفرمایید.
زنده باشین. من زهره عادل هستم. کتاب میفروشم. انشالله که از این کتابای ما بیاید استقبال کنین، نگاه کنین، لذت ببرم. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشین.
یقینا همینطور است و انشالله ما شما این باور داشته باشیم که هر کتاب پنجره ایست رو به زندگی بهتر. تشکر خانم عادل.
زنده باشین. انشالله شما موفق باشین.
چرا می نویسیم؟ چرا کتاب می خوانیم؟
خیلی کوچیک بودم و وارد کلاس اول دبستان شدم. تازه خواندن و نوشتن رو یاد می گرفتم و خاطرم هست که برادر من حدود 5-6 سال از من بزرگتر بود. من به سراغ کتاب های برادرم می رفتم و مطالب کتاب های اون رو سعی می کردم بخونم و یادم هست هنگامی که من 7 سالم بود شعر مسافر سهراب سپهری رو تقریبا حفظ کرده بودم، انقدر که علاقه من شده بودم به این شعر و مطالب درسی، مخصوصا شعر و کتاب ادبیات برادرم، و دوست داشتم زودتر بزرگتر شم تا بتونم کتابهای دیگری رو بخونم. و همینطور که گذشت علاقه من به کتاب و کتاب خوندن بیشتر شد، خیلی چیزها از کتاب یاد گرفتم، زندگی کردن رو آموختم از کتاب، و اون اوایل که شروع کردم به خوندن کتاب بیشتر با کتاب‌های قصه و رمان پیش رفتم که خب داشتن روایت و قصه بسیار جذابه و دلگرم کننده است و تو رو وارد یک دنیایی می‌کنه که برات اون دنیا تازگی داره و دوست داری در اون دنیا بمونی. من تقریبا هر کتابی که اون موقع به دستم میرسید که داستانی و رمان بود میخوندم، و وقتی که خورده بزرگتر شدم دیگه میتونستم تشخیص بدم چه کتابی برای من خوبه، چه کتابی علاقه ندارم سمتش برم. بعد از کتابهایی که مربوط به ادبیات و نقد ادبی میشد و غیر از شعر و ادبیات بود، کتابهای فلسفی رو خیلی دوست داشتم و مخصوصا فلسفه غرب و کتاب هایی که مربوط می شد به مکتب اگزیستانسیالیست، مثل کتاب های ژان پل سارت، آلبر کامو، سیمون دوبوار و همچنین بقیه فیلسوفانی که درباره این مطلب و فلسفه پوچی و فلسفه های دیگری مطلب می زاشتن. یکی از علاقه مندی های من به این رشته بود. حالا هم با گذشت این مدت همچنان علاقه من به کتاب و کتابخوانی هستم، هرچند که الان خیلی کمرنگ شده صنعت نوشتن و بازاری نداره دیگه. کسی با وجود سوشیال مدیا و فضای مجازی کمتر سمت کتاب میره، باز هم کتاب خواندن، ورق زدن و غرق شدن در دنیای کلمات همچنان برام لذت بخش هست. سعی میکنم رابطم رو با کتاب حفظ کنم، هرچند برای من هم این رابطه مثل قدیم نیست و کم رنگ شده و سست شده، باز هم تمام تلاشم رو میکنم که از کتاب جدا نشم.
چرا می نویسیم؟ چرا می خوانیم؟ چرا کتاب میخوانیم؟ راز ای که با کلمات پناه میبریم در چه چیزی است؟ ساده ترین حالت ماجرایی است که آدم ها می نویسن چون حرفی یا مطلبی برای گفتن دارن که می خواین او را با دیگرها در میان بگذارن، و نوشتن کتاب شکل پیشرفته استفاده از کلمات است. او هم نه با یک نفر و دو نفر و آشنایان و همشهری ها و معاصران، که حتی ارتباط گرفتن با کسایی است که بعد از سالها ممکن است که این نوشته را بخوانن، حتی در قرنهای بعد، مثل ای که امروز ما لوح‌های گلی باقی مانده در کتابخانه آشوربانی پال را از 7 قرن قبل از میلاد در دست داریم و از لابلای لوح‌های گلی شکسته و ریخته علایم کج و معوج روی اونا را کشف رمز میکنیم. و واقعیتی است که خواندن و نوشتن خیلی بیشتر از یک وسیله ارتباطی مثل تلفن است. تلفن و ابزارهای دیگه انتقال پیام بدون او پیام دیگه خودشان چیزی نیستن، نه که هیچ باشن، نه، ذوق و علمی که در ساخت وسیله برای دربند کردن امواج به کار رفته در جای خودش خیلی اهمیت داره. منظوری است که با تلفن نمیشه کاری جز انتقال پیام کرد. مثلا نمیشه گوشی را برداریم و به خود ما زنگ بزنیم، یا با یک مخاطب خیالی تماس بگیریم، با کسی از یک سیاره دیگه و دنیای دیگه حرف بزنیم. اما با نوشته و متن و کتاب همه ای کارها ممکن است.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی.
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
نوشتن خودش میتونه بخشی از فرایند تفکر باشه. در واقع اولین مخاطب نوشته خود نویسنده است. نویسنده و کاتب با خودش گفتگو میکنه، مدام به درونش مراجعه میکنه، با خودش گپ میزنه، استدلال میکنه، از نو مینویسه، خط میزنه، دوباره مینویسه، باز میخونه و به ترکیب جادویی کلماتی که پشت سر هم قرار گرفتن فکر میکنه. از این منظر نوشتن مثل یک مسابقه فوتبال نیست، بلکه زیادتر شبیه دویدن است، کاری که در تنهایی و در سکوت انجام میشه و در جریانش نویسنده از نقطه‌ای به نقطه دیگه میرسه، از حالی به حال دیگه و از جهانی به جهان دیگه. این ماجرا برای خواننده یک داستان متن هم برقرار است. ما در حین خواندن به دنیای کلمات سفر می کنیم و با جهانی متفاوت روبرو می شویم. سفری درونی و شگفت که هم خالق او متن و هم خواننده تجربهش می کنن. تجربه‌ای که چیز دیگری مشابهش نیست. ایره از تجربه زیسته ارنست همینگوی میتوان فهمید که در زندگیش هر نوع هیجانی را تجربه کرد، از شرکت در جنگ ها تا عشقی پرشور، از سفرهای توریستی به حیات وحش افریقا تا ماهیگیری و شکار حیوانات وحشی و زندگی در کیوبا. در جنگ جهانی در ارتش ایتالیا راننده آمبولانس بود، روی مین رفت و حسابی مجروح شد. در جنگ اسپانیا با عنوان خبرنگار و همراه با رابرت کاپای عکاس حضور داشت. مجروح هم شد. همون سالی که برنده جایزه نوبل شد، هواپیمایش در افریقا سقوط کرد. اما همینگوی بعد از او همه ماجرا به سفر درون کلمات پناه برد، سفری که از هر ماجراجویی دیگری هیجان انگیزتر بود. همینگوی در یک مصاحبه گفته: وقتی که کار نوشتن روزانه تمام می شود، خود را به همان اندازه که خالی شدم در حال پر شدن می بینم. دیگر چیزی نمی تواند عذابم دهد، چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد و هیچ چیز معنای خاصی ندارد. تا صبح فردا که کار را دوباره شروع می کنم. انتظار تا فرداست که برایم سخت است. هر کسی کتاب خواندن باید از یک جای شروع کنه.
من خودم به شخصه خیلی زیاد کتاب خواندن دوست دارم، کتاب های مختلفی رو سعی میکنم بخونم. البته قبلا بیشتر مطالعه میکردم، اما الان با توجه به مشکلات و برنامه های مختلفی که پیش میایه خیلی کمتر فرصت مطالعه پیدا میکنم. اولین کتابی که برای من یعنی خیلی جالب و تاثیرگذار بود و من خیلی کتاب دوست داشتم، کتاب ژان دارک بود و واقعا خودم میخواستم یک ژان دارک باشم برای کشور خودم افغانستان، با توجه به مشکلاتی که کشور داشت که متاسفانه یک آرزویی بود که باقی ماند بر دلم. کتاب های دیگه هم بعد از اون مطالعه کردم که برام جالب بود و درس آموز بود. یکی کتاب پس از 20 سال آیه کدیور که در رابطه با بحث قیام عاشورا و گذشته های این افراد بوده که بعدها چقدر تغییر میکنه و در مقابل امام استاد میشه. دیگه کتاب های ادبی هم معمولا بیشتر میخوانم، ادبی و رمان، کتاب های پاولو کولیو، جبران خلیل جبران، کتاب های آقای مهدی شجاعی، بیشتر این کتاب ها رو میخوانم. البته در کتاب رمان بینوایان که قبلا خواندم، اینا مهمترین کتاب هایی که الان در ذهنم مانده. به هر حال خیلی دوست دارم کتاب بخوانم، در اولین فرصتی که پیدا کنم حتما کتاب میخوانم، یعنی فرصتایی که برام پیش میاد در وسط برنامه ها و کارها و امورات زندگی. و میتونم توصیه بکنم به همه دوستایی که صدای من رو میشنوند، به همه عزیزا که حتما کتاب بخوانن. کتاب بهترین دوست هست، کتاب میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در روند زندگی آدم ها، در تصمیم گیری ها، در بینشش، خلاصه خیلی تاثیرگذار هست.
هر کسی کتاب خواندن باید از یک جای شروع کنه، باید همراهش ارتباط برقرار کرد، هر رقم که شده، هر رقم که شده.
من قبلا خیلی بیشتر مطالعه می کردم و آدم کتاب خونتری بودم، اما حالا مدتیه که خیلی کمتر کتاب می خونم و مطالعه می کنم. شاید دلیلش استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی باشه و حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی باعث شده که من از یک جهت زمان کمتری برای مطالعه داشته باشم و از طرف دیگه احساس می کنم دیگه مثل قبل حوصله کتاب خوندن هم ندارم.
این هفته هفته کتاب و کتابخوانی است. میشه به این فکر کرد که اگر تا حالا از کتاب و کتابخوانی فاصله گرفتیم، از امروز یک حرکت جدید آغاز کنیم، حرکتی که ما را با کتاب و کتابخوانی و کتاب خریدن و کتابخانه نزدیک و صمیمی و خودمانی بسازه. بدرود.
تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو. در خدمت شما هستیم با برنامه منجی.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا بکیل انتظار
منجی.
بشتو بری منجی عالم، بشتو بری روز عدالت، بشتو بری نور الهی به جهان کفر و زلالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. مردم عزیز، شنوندگان محترم رادیو دری، سلام بر شما.
سلام زندگی، سلام شما، سلام علی حجت الرسول.
دوستان، با یکی دیگر از برنامه‌های منجی با شما هستیم، بنده و همکاران خوبم، و همچون هفته‌های گذشته می‌خواهیم پاسخگوی سوال دیگر باشیم که از طرف شما خوبان مطرح شده. شنونده محترمی سوال پرسیدن که مسجد مقدس جمکران در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چه نقشی ایفا می‌کند؟ کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام دکتر جعفری هستند. استاد جواد جعفری عزیز، بفرمایید، در خدمت شما هستیم و پاسخ شما را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در روایاتمون البته سخنی از جمکران، یعنی نقشی در ظهور داشته باشه، نداریم. جمکران اونطوری که در منابع ما آمده و مرحوم محدث نوری و پیش از اون هم البته کتاب‌های دیگه نقل کردند، امام زمان علیه السلام دستور دادند یه جایی که در روستای جمکران وقف مسجد بوده، یعنی خود امام زمان علیه السلام فرمودن این زمین زمین وقف شده برای مسجده و دستور دادن اینجا کشاورزی و زراعت نشه، اینجا مسجد ساخته بشه و به شیعیان هم گفته بشه، ترغیب بشن که بیان در این مسجد عبادت بکنند و ثواب خیلی فراوانی داره کسی در مسجد مقدس جمکران حاضر بشه و نماز بخونه. بنابراین اون چی که ما از زبان امام زمان علیه السلام در رابطه با مسجد جمکران داریم اینی که گفتند اینجا رو مسجد بکنید، مسجد بنا کنید و به مردم هم توصیه کنید که برای خواندن نماز و عبادت به این مسجد بیان که ثواب خیلی زیادی داره. اما هیچ نکته‌ای در رابطه با اینکه این مسجد نقشی در ظهور داره یا در نزدیکی‌های ظهور قرار اتفاقی بیفته یا از زمین سازان بحث ظهوره، نه، چنین چیزهایی در روایات ما وجود نداره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم نقشی در بحث زمان ظهور داره.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
و اما سوال بعدی مانی هست که پرسیدند نشانه های ظاهری امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف چیست و آیا کسی میتونه فکر کنه که خودش امام زمان است؟
در رابطه با نشانه های ظاهری امام، بله، ما روایاتی داریم که هم در منابع حدیثی شیعه آمده هم در منابع حدیثی اهل سنت آمده،
بله،
که اوصاف ظاهری و شکل قیافه ظاهری امام رو بیان کرده،
بله.
مثلا در روایتی که شیعه و سنی بیان کردند آمده که امام زمان علیه السلام اجل الجبهه و اقن الانف هستند. پیامبر فرمودند امام مهدی که در آخر زمان قیام میکنه دارای پیشانی بلند، پیشانی بزرگ، پیشانی نورانی است و بینی کشیده و باریک داره. این جمله اجلا و اقنا یا اجل الجبهه اقن الانف یه عبارت بسیار معروف در روایات مهدویته که در روایات شیعه و سنی آمده.
بله.
علاوه بر این به اصطلاح ویژگی‌های متعدد زیادی در روایات ما آمده، مثل اینکه قد امام زمان علیه السلام قامت امام قامت متوسطی است، اندام ایشون اندام ورزیده است، یعنی نه چاقند نه لاغرند، اندام ورزیده‌ای دارند. امام چهارشونه هستند و بازوان قدرتمندی دارند. به اصطلاح گونه های امام گونه های لاغری است و چشمانشون فرو رفته است که میگن به خاطر شب زنده‌داری های فراوان امام زمان علیه السلام اینطوریه. رنگ چهرهشون رنگ سفید مایل به سرخیه و البته باز گفتن که به خاطر شب زنده‌داری های فراوان کمی به زردی میزنه.
بله.
و جزئیات دیگری که در ملاقات های امام بیان شده، کسانی که محضر حضرت رسیدن اینها رو بیان کردن، که اگر شنوندگان بزرگوار ما بخوان با جزئیاتش آشنا بشند، بنده مقاله‌ای دارم تحت عنوان جمال یار که در شماره 5 مجله انتظار چاپ شده و اگر هم بخوان در فضای مجازی هم جستجو بکنند همین عنوان مقاله جمال یار رو بزنند، فایلش در فضای مجازی هم موجوده. اونجا میتونن روایاتی رو که در رابطه با اوصاف ظاهری امام زمان علیه السلام آمده اونها رو ببینن دقیقاً که چه چیزهایی بیان شده. اما اینکه آیا کسی میتونه فکر کنه که خودش امام زمانه، نه، هرگز چنین چیزی امکان نداره، چون امام نسلشون معلومه، پدرشون معلومه کیه، مادرشون معلومه کیه، پدر بزرگش، پدره پدر بزرگش، اینها کاملا مشخصن و اینطور نیست که کسی خیال کنه یه نفر همین جوری میخواد بلند شه بگه من امام زمانم، مگر اینکه کسی واقعا عقلشو از دست داده باشه که چنین چیزی به ذهنش بیاد.
بله.
لا چیز مبهمی نیست که آدم بگه خب خیلی ها ممکنه دوچار اشتباه بشن و چنین تصوری براشون پیش بیاد. نه، مهمترین عرض کردم شاخصه امام زمان اینه که پدرش معلوم امام حسن عسکری بوده.
بله.
عمر طولانی بیش از 1000 ساله داره امام، بنابراین الان ماهایی که هممون میدونیم که به دنیا اومدیم امکان نداره که یه چنین توهمی به ما، چنین سوالی برام پیش بیاد که نکنه مثلا من امام زمانم.
بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب
خب دوستان، به امید این که ما هم جزو یاران واقعی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم و همچنین توفیق درک ظهور ایشان و سربازی و خدمت در رکاب ایشان، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز خوبی داشته باشید و خدای مهربان پشت و پناهتان.
خانه عشق چانیم مولا مرانی از درت مارا
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. جناب احمد عزیزی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها یک مثنوی بلند دارند که ابیات از این مثنوی را تقدیم حضورتان میکنم. عشق من پاییز آمد مثل پار، باز هم ما باز ماندیم از بهار. احتراق لاله را دیدیم ما، گل دمید و خون نجوشیدیم ما. باید از فقدان گل خون جوش بود، در فراق یاس مشکی پوش بود. یاس بوی مهربانی می دهد، عطر دوران جوانی می دهد. یاس ها یادآور پروانه اند، یاس ها پیغمبران خانه اند. یاس ها یاس در هر جا نوید آشتیست، یاس در هر جا نوید آشتیست. یاس دامان سپیدی آشتیست، در شبان ما که شد خورشید. یاس بر لبان ما که می خندید، یاس. یاس یک شب را گل ایوان ماست، یاس تنها یک سحر مهمان ماست. بعد روی صبح پرپر می شود، راهی شبهای دیگر می شود. یاس مثل عطر پاک نیت است، یاس استنشاق معصومیت است. یاس را آینه ها رو کردند، یاس را پیغمبران بو کردند. یاس بوی حوض کوثر می دهد، عطر اخلاق پیامبر می دهد. حضرت زهرا دلش از یاس بود، دانه های اشکش از الماس بود. داغ عطر یاس زهرا زیر ما، داغ عطر یاس زهرا زیر ما. می چکانید می چکانید اشک حیدر را برا. عشق، عشق معصوم علی یاس است و بس. چشم او یک چشم الماس است و بس. عشق می ریزد علی مانند رود، بر تن زهرا گل یاس کبود. گریه آری گریه چون ابر چمن، بر کبود یاس و سرخ نسترن. گریه کن حیدر که مقصد مشکل است، این جدائی از محمد مشکل است. گریه کن زیرا که دخت آفتاب، بی خبر باید بخوابد در تراب. این دل یاس است و روح یاسمن، این دل یاس است و روح یاسمین.
این امانت را امین باشی زمین. نیمه شب دزدانه باید نیمه شب دزدانه باید در مغاق ریخت بر روی گل خورشید خاک. سپاسگزارم از توجه و